این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نظامیان آبخازی و ناظران اتحادیه اروپا را به چشم‌پوشی بر تحرکات مسلحانه گرجستان متهم کردند. وزیر کشور عراق امضا نشدن توافقنامه امنیتی با آمریکا را اشتباهی استراتژیک دانست. و مجلس شورای اسلامی تاریخ استیضاع وزیر کشور را تعیین کرد. ساعت 19. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 5 آبان ماه 1387 خورشیدی، 26 اکتبر 2008 میلادی است. من محمد رضا کاظمی میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. از اینکه با ما هستید بسیار خوشحالیم. به همراه همکارانم مطالب متنوعی رو برای این ساعت شما در نظر گرفتیم، از جمله درباره مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با طرح استیضاع علی کردن وزیر کشور ایران خواهیم گفت. پس دعوت میکنم تا یک ساعت آینده با ما باشید تا بیشتر بشنوید. اما پیش از آن که شما را از سرفصل گزارش‌های این مجله آگاه کنم، دعوت میکنم شنونده یه چند خبر باشید. همکارم امیر زمانی فر آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
با سلام. منطقه جدایی طلب ابخازی‌ها روز یکشنبه ناظران اتحادیه اروپا را محکوم کرد که تحرکات مسلحانه از سوی گرجستان در امتداد مرزهای ابخازی‌ها را نادیده می‌گیرند. یک مقام امنیتی بلندپایه در ابخازی ها ضمن انتقاد از ناظران اروپایی که در محل مستقر شده اند گفت شمار حوادثی که در این ناحیه روی میدهند در حال افزایش است، ولی ناظران اتحادیه اروپا نسبت به آن بی‌توجه هستند. سرگی باغابش رهبر منطقه ابخازی ها گفت هر گونه آتشی از سوی نیروهای گرجی به سوی پست های نگهبانی ابخازی ها با آتش متقابل مواجه خواهد شد. در واکنش به این اظهارات یک سخنگوی وزارت خارجه گرجستان گفت هدف از این اظهارات شورشیان ابخازی‌ها تشدید مشکلات موجود در منطقه است. جواد البولانی وزیر کشور عراق امضا نشدن توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن را خطای استراتژیک و به ضرر عراق توصیف کرد. بنا به توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن، نیروهای آمریکایی تا 3 دیگر در عراق باقی می‌مانند. وزیر کشور عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی الشرقیه گفت که اگر توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا امضا نشود، دستاوردهای امنیتی عراق در سالهای اخیر به مخاطره می‌افتد. پیشنویس این توافقنامه امنیتی با مخالفت شماری از عراقی‌ها مواجه شده است که آن را ناقض تمامیت ارضی عراق می‌دانند. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و عضو هیئت رئیسه مجلس 8 شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه از برگزاری جلسه علنی استیضاع علی کردان وزیر کشور در روز 14 آبان ماه خبر داد. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، جلسه استیضاع وزیر کشور حداکثر 5 طول خواهد کشید. مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه خبر دریافت تقاضای استیضاع علی کردان وزیر کشور ایران را اعلام کرد. موضوع استیضاع آقای کردان عدم صداقت وی در ارائه اطلاعات درباره مدرک تحصیلیش به نمایندگان مجلس عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه فشار کاری خوانده شده بیمار شده است. خبرگزاری ایرنا از قول محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان آقای احمدی نژاد گزارش داد که رئیس جمهوری ایران به دلیل فشارهای کاری دچار بیماری شده است. از سوی دیگر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز میگوید که آقای احمدی نژاد به دلیل فشار خون پایین چندین بار در بخش مراقبت‌های ویژه ICU بستری شده است. گفته می شود که رئیس جمهوری اسلامی ایران در شبانه روز 20 ساعت کار می کند و چند روزی است که در انظار عمومی ظاهر نشده است. به نوشته خبرگزاری ها هنوز مشخص نیست که آیا بیماری آقای احمدی نژاد مانع از حضور وی در انتخابات آینده خواهد شد یا خیر. آقای کاظمی،
با سپاس. امیر زمانی فر بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید، هشدار کارشناسان: رکود کم سابقه اقتصادی در راه است. اما آیا راه گریزی هم وجود دارد؟
مسئله جای دیگه است، مسئله اعتماده. اون هم اعتمادی که بانک ها باید نسبت به هم دیگه داشته باشن که متاسفانه وجود نداره.
استیضاع وزیر کشور حداکثر تا 10 دیگر. اما این طرح مخالفانی هم دارد.
این شرایط بحرانی است که اقتصادی مردم را خراب وضعیت هم نزدیک به انتخابات نیست. من فکر می‌کنم که دست گذاشتن رو وزارت کشور چیز جالبی نیست.
سفر معاون رئیس جمهوری ایران به آمریکا و گمانه‌زنی درباره گفتگوهای پشت پرده میان دو کشور. آخرین آمار از جنگل‌های تخریب شده ایران و مطالب متنوع دیگر. کارشناسان بین‌المللی میگویند هفته جاری برای بازارهای سهام در کشورهای مختلف جهان هفته سختی خواهد بود. علاوه بر این، به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی، بحران مالی کم سابقه که طی روزهای گذشته بازارهای سهام جهان را با تکانهای تندی روبرو کرده، به سوی یک بحران اقتصادی و رکود کم سابقه پیش می‌رود. وضعیتی که اقتصاد کشورهای ثروتمند و قدرت‌های اقتصادی آسیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ژان خاکزاد در گفتگو با شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس نخست از او می‌پرسد آیا راهی برای خروج از بحران اقتصادی و رکودی که بازارهای سهام جهان را به وحشت انداخته وجود دارد؟ شاهین فاطمی در پاریس.
مسلماً ببینید، مسئله این که خبرگزاری ها پیش بینی میکنن که بورس هفته آینده بد خواهد بود، نظر من یکی از مشکلات همینه که به دلایل مسلماً سیاسی بیشتر رسانه ها سعی میکنن این مسئله اقتصادی رو در امریکا خیلی بزرگ جلوه بدن در هفته قبل از انتخابات، برای اینکه روی هم رفته هیچ کس نمیدونه بازارهای بورس چه میکنن. اگر کسی از اون کار خبر داشت خیلی زود ثروتمند میشد. تو اصل مسلم اینه که بازارهای بورس همیشه غیر قابل پیش بینی هستن. اصل مسلم دوم اینه که امکان این که آدم بدونه کی بازارها برمیگردن، راه صعودی رو در پیش میگیرن، اون رو هم هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه. اصل مسئله کمبود نقدینگی نبوده. متاسفانه دولت‌ها بیشتر فکر کردن نقدینگی نیست و سعی کردن پول در اقتصاد بریزن. مسئله جای دیگه است، مسئله اعتماده. اون هم اعتمادی که بانک‌ها باید نسبت به هم دیگه داشته باشن که متاسفانه وجود نداره. بنابراین راهش اینه که یا این بانک‌هایی که وضعشون بده ورشکسته بشن، اما چون اون هزینه زیاد داره، دولت متضمن شده که اگر بانک‌ها به هم پول قرض بدن و اشکالی پیش بیاد، دولت ضمانت می‌کنه. این امر مدتی طول می‌کشه. من فکر می‌کنم این مسئله قابل حله، منتها باید دور طبیعی خودش رو طی بکنه و بعد بازار شروع میشه، مثل اتفاقی که در سالهای 70 افتاد و بعد یک قوس سعودی شروع میکنه که باز هم چندین سال طول خواهد کشید.
برخی از کارشناسان اقتصادی از گرایش‌های مختلف سیاسی سخن از مرگ سیستم سرمایه‌داری در جهان میزنند. آقای دکتر فاطمی، به نظر شما عمر سیستم سرمایه‌داری به پایان رسیده؟
به هیچ وجه اینطور نیست. یکی از خواص سیستم سرمایه‌داری اینه که همیشه خودشو اصلاح میکنه، برخلاف سایر سیستم ها مثل سیستم مثلا کمونیسم که در روسیه وجود داشت که نمیتونست خودشو اصلاح بکنه، این شکننده است و از بین میره. سیستم کاپیتالیستی در تمام طول تاریخش، همونطوری که جوزف شومپیتر اقتصاددان بزرگ گفته، راه خودشو پیدا میکنه. یعنی اون پیشنهاد کرد که در سیستم سرمایه‌داری همیشه شما خرابی سازنده دارید، یعنی یک چیز رو خراب میکنید برای اینکه بهترشو بسازید. این مسئله مالی هم زیاده روی هایی که شده بود با این بحران مالی ازش پیشگیری خواهد شد و بار دیگری که باز اقتصادها به جریان بیفته این اشتباه تکرار نمیشه. مسلما در سالهای آینده اشتباهات دیگری پیش میاد، ولی باز همونطور که عرض کردم خود سیستم این قابلیت و امکان براش وجود داره که خودشو اصلاح بکنه و به مرحله بعدی از پیشرفت برای اقتصاد جهانی قدم برداره.
اکثر خبرگزاری های جهان روز یکشنبه به سقوط بازار سهام در کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کردند. محدود بورس هایی که روزهای یکشنبه بازند، اما در هیچ یک از گزارش هایی که خبرگزاری ها منتشر کردند سخنی از بازار بورس ایران به میون نیامده. چرا آقای دکتر فاطمی؟
دلیل اصلیش اینه که بورس ایران هنوز جنبه بین‌المللی پیدا نکرده، به علت تحریم ها، به علت سیاست های غلط دولت، و جز بورس های مهم خاورمیانه به حساب نمیاد. یک بورس محلی است که بیشتر معاملات بین خودشون انجام میشه. ولی یک مسئله رو من باید اینجا حضورتون عرض کنم که ایران در این مسئله اقتصادی جهانی و مالی که پیش اومده بیش از سهم خودش ناراحتی احساس خواهد کرد و صدمه‌ای که به اقتصاد ایران خواهد خورد بیشتر سایر کشورها خواهد بود، به دو دلیل. یکی اینکه اولا با کم شدن بهای نفت شکست بسیار بزرگی خواهد بود برای ایران، چیزی قریب بین 50 تا 60 میلیارد دلار اگر بهای نفت به قیمت فعلی بمونه کم خواهد آورد، و از مرحله دوم اینه که به علت کمبود امکانات بانکی که الان تشدید پیدا کرده تورم در ایران بسیار بیش از گذشته و با سرعت بیشتری راه خواهد رفت. دلیلش هم اینه که واردات ایران بسیار مشکل خواهد شد، چون مناسبات بین‌المللی مشکل میشه. اما در کنار این مسائل باید این رو هم یادآوری بکنیم که خارج بودن ایران از سیستم اقتصاد بین‌المللی و سیستم مالی بین‌المللی این حسن رو هم داشته که این اشکالات بانکی و ورشکستگی‌های بانکی به ایران نفوذ پیدا نکرده. البته این مقدار بسیار ناچیزه در مقابل اون سهمی که ایران از نظر پول نفت و از نظر کمبود عقب افتادگی اقتصادی در طی این 30 سال پرداخته است.
شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس بود، در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
علی کردان، وزیر کشور دولت احمدی نژاد، حداکثر تا 10 روز دیگر استیضاح می شود. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، هیئت رئیسه مجلس امروز درخواست استیضاح آقای کردان را دریافت کرده است. آقای کردان از سوی منتقدانش به خاطر ارائه مدرک دکترایی جعلی از دانشگاه آکسفورد انگلیس به عدم صداقت متهم شده است. از سوی دیگر برخی از جمله علی مطهری، نماینده مردم تهران، وزیر کشور را به سوء سابقه اخلاقی نیز متهم می کنند. در حالی که آقای مطهری ادامه وزارت آقای کردان را مایه تخریب نظام و موجب سلب اعتماد مردم از نظام خوانده و بر استیضاح او پافشاری می کند، نمایندگانی هم وجود دارند که با این کار مخالفند. دکتر عبدالجبار کرمی، نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، یکی از این افراد است. لحظاتی پیش از آغاز این مجله شامگاهی با آقای کرمی تماس گرفتم و استدلال او را در این باره جویا شدم. آقای کرمی،
این الان بحث مدرک ایشون قطعی نشده که خودشون در این جعل دخیل بودن یا نه. یعنی به قضا کنیم که خودشون بود که یه نفر که ایشون مسئول بودن مدرکی رو بیارن، ولی ایشون رو کلا گذاشتن و متواریان و شکایت کردن و دادستانی هم حکم جعل به ایشون رو صادر کردن.
آقای کرمی، سوال اینه که وزیر کشور واقعا نمیدونه که تا کسی در دانشگاه شرکت نکنه از راه دور و به واسطه یه پرداخت پول به یه واسطه نمیتونه مدرک بگیره؟
دانشگاه مجازی زیادن الان، نظر بگیرید دانشگاه مجازی مخصوصاً الان که دیگه نزدیکای خودمون تو آسیای میانه همه مجازی هم شرکت نمیکنین، اسم نمیتین، یه سری رفرنس رو معرفی میکنن، شما میرین میخونید، بعد امتحان میگیرید، رابط میاد به شما یه مدرکی میده.
بله، ولی دریافت مدرک از دانشگاه آکسفورد حداقل لازمش اینه که
ببین ما این تخلف رو قبول داریم، مختصر، اما بحث اینه که چی این تخلف رو کرده. در هر حال نظر من درسته شاید ایشون تخلف کرده باشه، اما چون قطعی نیست، الان شرایط کنونی پذیرای این نیست که ما یه وزارت کشور که وزارت مادر با دوباره با یه تنش دیگه کنیم.
مسئله اخلاقی ایشون هم مطرحه. آقای علی مطهری، نماینده تهران، میگه یه سری از روحانیون موثق بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که ایشون مشکل اخلاقی داره.
من اینو نمیدونم، این خیلی سنگینه، خیلی آقای مطهری این حرف هم دادن، باید واقعا بحثات این ثابت بکنم. واقعا میگه باید به دادگاه صالحه، اگر نماینده یا نمایندگانی از مشکل اخلاقی ایشون خبر دارن، باید برن شکایت بکنن به دادگاه صالحه، دادگاه بیاد اون موقع کار بکنه. جرم حتی اگه مدرک هم داشته باشن، ببینید شما اگه مدرک هم داشته باشید، تا زمانی که دادگاه صالحه اینو تایید نکنه نمیتونی کسی رو مجرم بدونی، چون ممکنه ایشون دلایلی بر رد اون ادعا داشته باشن، بر رد این مدرک داشته باشن. من اینو حرف شما رو قبول دارم، اگر در یه موقعیت عادی بودید، بله این حرف شما درست، البته این همه این حرف قبلی شما در خصوص آیه خوردم و این در این شرایط بحرانی که وضع اقتصادی اینقدر خرابه، وضعیت الان نزدیک به انتخاباتی، من فکر میکنم که دست گذاشتن رو وزارت مثل وزارت کشور زیر جالبی نیست، وزارت به نفع مملکت هم نیست. گرچه بنده معتقدم اگر 13 ماه پیش بود، بله آقای کردان مجلس نداشتیم، ولی 6 ماه به انتخابات تو هیچ جای دنیا مصدوم نیست. دوباره بیایم یکی دو ماه درگیر استیضاح اینور اونور، 3 ماه سرپرست، بعد از 3 ماه آخر که یه
وزیری
بدن که
اصلا
کار نکرده تو این حوزه.
ولی آقای کرمی، کسی که فقط فوق دیپلم داره، سالیان سال خودشو به عنوان دکتر معرفی کرده و بر این اساس حقوق گرفته، در دانشگاه تدریس کرده، آیا این اعتبار وزارت کشور و اصلا کل دولت رو زیر سوال نمیبره؟
من همه اینا رو قبول دارم، اما نسبت به شرایط باید سنجید. الان واقعا مشکلات اقتصادی ما اینقدر زیاده، باید بفرمایید ما دیگه هر جا میریم از فرط شکایت مردم نمیشه. همه اقتصادی، همه مشکل مالی دارم چرا فردران مشکلات مختلف مشکلات عدیده بینکل دارن حل مونده. حالا یه مسئله توی وزارت کشوری که این آقا حالا یه مدرک کره میتونه تا این هشت ماه هفت ماه هم که مونده به وزارت کنترل بشه دوباره جنگ اصلا عملی هر دست بری الان آوردن عوض کردن دوباره وزیر کشور اونم ممکنه کابینه دوباره دست بخوره. خودم نمیگه اتفاق قانون اساسی اگه نصف کابینه عوض بشه باید دوباره کابینه یه مجلس. خب این در شرایط کنونی به نفع کشور نیست.
یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور برگزاری انتخابات که شما هم بهش اشاره کردین، ولی آقای کردان گرایش سیاسی کاملا مشخصی داره و آقای مطهری هم میگه که ایشون از نظر سیاسی فرد تندروی است و این به صلاح وزارت کشور نیست. نظر شما چیه؟
البته ببینید خود خبر دارین الان در این اواخر خود دست خود ریاست جمهوری این قضیه حساس بوده و الان دیگه از نصف‌ها رو در وزارت کشور یه دفعه بگن این اواخر دیگه از اصلا خبری ازش نیست. فرماندارا پروژین بخشدارا که خیلی نقش دارن در انتخابات گفتن که دست خدایی جمهوری کردن اصلا دست بهشون نداره، ولی در حوزه بخشداری و معاونت های سیاسی در حوزه فرماندارا کنترل شده و الان فکر نکنم دیگه از نصفی انجام بشه و خیلی بخاطر بحث همین میخوام در خوده ما هم همینطوره.
یعنی شما معتقدین که تحت نظر آقای کردان ممکن انتخابات سالم هم برگزار بشه؟
این انتخابات در ایران قایم به فرد نیست، خودتون خیلی خوب میدونیم خیلی یه این یه صندوق رای فقط مالی یه نفر نیست، یه نفر برومه نکنه، خیلی عوامل نظارتی برایش هست که اصلا به این سادی که فکر میکنیم نیست. این اگه تفکر ما بخوام که مردم پخش بکنیم چیز خوبی نیست. فردان فکر میکنن که الان یه نفر میتونه اونقدر انتخابات موثر باشه، باز اصلا اینطور نیست. یعنی یک رای رو وارد صندوق کردن خیلی خیلی سخته، حالا چه با چه یه نفر عادی باشه چه یه آقای کردان باشه. آقای کردان میتونه چند تا مثلا چقدر بخیل باشن بکنه چی کار بکنن. مجموعه ای که الان اکثرا دیگه همه در پیس آقای احمدی نژاد هستن، آقای کردان میتونه چند نفرشون تاثیر بذاره. بیشتر این توجیهی واسه عزل ایشون در این خصوص جدا من هستی دیدم که این عزل به نفع جزیر این استیزاه و این حالا حرکتی کردن بحث خیرخواهی مردم رو من زیاد نمیدینم، بیشتر احساس میکنم جنبه سیاسی داره.
عبدالجبار کرمی نمایندگی مردم سنندج بود که با استیزای علی کردان در شرایط کنونی مخالف است. اما برخی از پیام‌های ضبط شده برای پیامگیر رادیو فردا نیز درباره علی کردان وزیر کشور بوده است که چند تا از آنها را در این باره در اینجا با هم می‌شنویم.
وقتی آقای رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد میگه واسه خدمت کردن به ملت احتیاج به این کاغذ‌پاره نیست، در صورتی که میبینیم آقای وزیر کشور برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس فتوکپی کاغذ پارهش رو بین نمایندگان مجلس پخش میکنه.
از ایران زنگ میزنم مزاحمت میشم، میخواستم از آقای کردان یه سوالی بکنم. اینا آیا این رفیقشون که براشون مدرک دکترا داره گواهینامه پایه کم میده یا نمیده؟ دست شما در نکنه، ممنون، خداحافظ.
من از ایران مشهد با شما تماس میگیرم در رابطه با وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی که گفته بود که هر کس قانون را زیر پا بگذارد خودش هم زیر پا گذاشته می شود. خب آقای کردان که مدارک دکتر انقلابی بود کی می تواند این غیر قانونی را بیان کند؟ خب آقای وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی این را به آقای کردان بگوید که چون قانون را زیر پا گذاشت خب خودش هم بایستی از بین برود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مهدی هم در اسمسی برای ما نوشته امثال علی کردان و دوستانش باید به زندان اوین بروند. و ما گزارش ها را پی میگیریم. سفر بی سر و صدای یکی از معاونان رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک گمان زنی هایی را در محافل خبری ایران درباره مذاکرات پشت پرده میان ایران و آمریکا برانگیخته است. اسفندیار رحیم شایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که گفته های چندی پیش او درباره دوستی مردم ایران با مردم اسرائیل جنجال برانگیز شده بود به آمریکا سفر کرده است. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر.
این بار خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به حرف و حدیث ها دامن زد و از روی اتفاق کسی هم در مرکز خبر قرار داشت که سخنانش در ماه‌های گذشته درباره دوستی با مردم اسرائیل خبرساز شده بود، یعنی اسفندیار رحیم مشایی. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه از ورود اسفندیار رحیم مشایی به نیویورک خبر داد و افزود که برنامه و هدف سفر رحیم مشایی به نیویورک هنوز در اختیار خبرنگاران قرار نگرفته است. همین خبر کوتاه برای بالا رفتن دیوار داستان و شایعه بسنده بود. یک روز پس از آن روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی نوشت: سفر اعلام نشده مشایی به آمریکا در آخرین روز هفته ای انجام شد که در همان هفته خبر دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گفتگوی غیررسمی آنها با یکی از اعضای کنگره آمریکا واکنش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی داشت. روزنامه آفتاب یزد سفر معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به نیویورک را در پیوند با سفر چند هفته گذشته هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای آمریکایی ایرانی به ایران دانست و از قول برخی روزنامه‌های اصولگرا یادآور شد که این جناح از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مدعی است که سفر امیراحمدی به تهران با واسطه اسفندیار رحیم مشایی انجام گرفته است. هوشنگ امیراحمدی اما در گفتگو با رادیو فردا چیده شدن مقدمات سفر خود به تهران را به دست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌داند و نه اسفندیار رحیم مشایی.
در گذشتم تکذیب کردم که آقای رحیم مشایی در مورد دعوت هم به ایران نقشی نداشته، شخص آقای رئیس جمهور بود. الان هم من توی امریکا نیستم، من توی منطقه هستم و آقای رئیس مشایی توی امریکاست و من هیچ اطلاعی در مورد سفر ایشون و هیچ رابطه بین سفر ایشون و برنامه‌های من نمی‌بینم.
رئیس شورای آمریکایی و ایرانی هدف سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به نیویورک را نیز چیز دیگری می‌داند، نه گفتگوهای پشت پرده برای تأسیس دفتر شورای آمریکایی ایرانی یا دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران.
اصلا آقای رحیم مشایی قرار نیست روی مسائل رابطه ایران امریکا یا دفتر شورا کار بکنه. ایشون معاون رئیس جمهور در امور میراث فرهنگی، ایشون یه کنفرانس را برگزار میکنه دو سه هفته آینده در تهران و من فکر کنم که بیشتر برای جلب نظر ایرانی های سرمایه دار و یا نیروهای دیگری که ممکنه علاقمند باشن فکر میکنم به امریکا سفر کرده، که منم الان چون امریکا نیستم و اصلا بهشون تماسی نخواهم داشت.
در روزهای گذشته هوشنگ امیراحمدی در گفتگوی دیگری با رادیو فردا تلاش کرده بود تا روشن کند که دفتر شورای آمریکایی و ایرانی که او رئیس آن است یک نهاد غیر دولتی آمریکایی است که ربطی به دفتر حفاظت از منافع آمریکا ندارد، اما به عنوان کسی که میتواند با زیر و بم روابط دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا آشنا باشد، نظر او را در این باره هم جویا می‌شویم درباره امکان ارائه پیشنهاد از سوی دولت آمریکا به دولت جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس دفتر حافظ منافع در تهران.
قرار یه اتفاق بیفته ولی اونم واقعا معلوم نیست، یعنی فعلا گفتن که تا 4 نوامبر این پیشنهاد از اون میز برداشتن ولی بعد از اون دوباره برش می‌گردونن به مورد توجه نظر قرار خواهند داد. خب در این برانور شنیده میشه که ممکنه در آخرهای نوامبر دولت امریکا یه پیشنهادی بده، ولی هیچ کس به طور قطع نمیدونه که واقعا همچین پیشنهادی تا آخر نوامبر یا تا آخر دوره آقای بوش بیرون داده میشه یا نه.
جز برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی در ایران که هر از گاه و البته این روزها بیشتر به موضوع رابطه ایران و آمریکا می‌پردازند، دفتر سیاسی سپاه پاسداران نیز چندی پیش در گزارشی به این مسئله پرداخت و یادآور شد در صورتی که نشانه‌های تعارض با ایران از سوی آمریکا کاهش یابد که موضوع پرونده هسته‌ای از جمله مصادیق آن است، آنگاه می‌توان به آغاز سطحی از روابط سیاسی اندیشید.
با تغییر فصل از تاریخ 5 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 24:30 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 21:30 تا 12:30 افزون بر موج کوتاه 41 متر، صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9335 کیلوهرتز نیز پخش می شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
فرود شهیدی، رئیس سازمان مراتع و جنگل‌های ایران، در مصاحبه با خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است نزدیک به 30% از جنگل‌های ایران تخریب شدند. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان منابع طبیعی تخریب جنگل‌ها و مراتع با شدت 50 متر مربع در ثانیه کشور را با بحران و چالش جدی روبرو کرده است. همکارم مهین گرجی در همین ارتباط با یکی از فعالان محیط زیست در ایران که نمیخواد نامش فاش شود گفتگوی انجام داده و ابتدا از او پرسیده است آیا میزان تخریب اعلام شده با آمار واقعی به آمار واقعی نزدیک است یا خیر.
چیزی که مشخصه اینه که تخریب جنگل رو ما داریم توی اعضای شمالی کشور، ولی این مسئله 11% خب بیشتر برمیگرده به همون قضیه تغییر کاربری ها. شاید در 20 سال اخیر بیشتر همین سندسازی ها و کارهای زدبند هایی که توی بعضی از دستگاه ها انجام شد باعث شده که جنگل ها از طرف منابع ملی خارج بشه و طبعا تملک افراد در بیاد در تغییر کاربری پیدا کنه و به کاربری غیر از جنگل تبدیل بشه.
ممکنه مشخصا بفرمایید این همون مسئله هستش که فعالان محیط زیست هستش به نوعی به تغییر کاربری اسم میبرن؟
دقیقا. ببینید خب یک بحث مثلا ما بهره برداری داریم که مثلا از چوبی که جنگل تولید میکنه بهره برداری میکنه، اون یک تخریبی خب خواه نخواه به دنبال داره، ولی ماهیت جنگل رو از بین نمیبره. ولی وقتی میگیم تغییر کاربر یعنی زمین به اون چیزی که هست غیر از جنگل تبدیل میشه، که خب این مشکل هست. یقینا یک بحث بزرگی از حرکات فعالان محیط زیست برمیگرده به همین تغییر کاربری ها.
ماده 56 قانون جنگل ها جنگل رو سرمایه ملی اعلام کرد، اما یه بخشنامه دیگری بعد از اون صادر شد که تمام کسایی که تو گفتم تا سال اگر اشتباه نکنم 1365 جنگل ها رو تصرف کردن بهشون سند مالکیت میدن. این چقدر به عنوان یک عامل در تخریب جنگل ها چقدر تونسته موثر باشه؟
دست نمونده که به کسایی که تصرف کردن اراضی برگرده. خیلی از اراضی ملی که در واقع جنگل بوده قوانینی هست که حمایت میکنه از جنگل بودنش، ولی خب در مجموع از این قوانین از این تبصره ها سوء استفاده هایی شده، ولی قانون از تخریب جنگل حمایت نمیکنه.
وقتی شما مواردی رو سراغ دارید که مثلا جنگل میخواستن تغییر کاربری بدن ولی به لحاظ قانونی مانع ایجاد کردن و اجازه تخریب بهشون ندادن؟
معمولا این چند مورد بود سال گذشته، بحث گوجور یا توی استان گیلان هم جنگل هایی بود که دقیقا حضوریت ندارن، ولی مواردی بود که معمولا اتفاقاتی داشت می افتاد، روزنامه ای شد، خبرنگار مطرح کردن که داغ شد. خب در حال سازمان جنگل ها رسیدگی کرد و جلوگیری کرد.
ممکنه مشخصا بفرمایید که عمده ترین عواملی که باعث از بین رفتن جنگل ها میشن توی ایران چه مواردی هستن؟ مثلا آتش سوزی، سیل یا مواردی که انسان دخیل هست درش؟
بیشتر فکر می‌کنم توی ایران عامل انسانی هست که با تخریب جنگل‌ها میشه. یک مقدار بحث جنگل نشینان رو ما داریم، بحث فقر، نیاز روستایی، نیاز روستانشینان و همچنین در سال‌های اخیر یک مقدار بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول و حالا تغییر کاربری‌های مثل سدسازی یا جاده‌سازی بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی یا بدون ارزیابی‌های درست و جامع زیست‌محیطی. این ها فکر می‌کنم مهم‌ترین عواملی باشه که به خصوص تو 10 سال اخیر ما مواجه بودیم. در این حرکات زیست محیطی شرکت اهداف اخیر همین باشه که از این برنامه ریزی هایی که از لحاظ علمی مشکل دارن اینها یه مقدار بتونن کاهش بدن، این تصمیم گیران مسئله رو قبول کنن که ارزیابی زیست محیطی مثل فانتزی و تئوری نیست، چیزی هست که واقعا برای ما و نسل آینده اهمیت داره. اینها رو بیشتر فهم فعال محیط توی ایران الان درش کار میکنن.
و اما برای دسترسی به اخبار و اطلاعات بیشتر همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید، www.radiofarda.com، و افرادی که در ایران هستن و با مشکل فیلترینگ روبرو هستن میتونن از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنن که امروز هست abdulpuri.com. abdulpuri.com که بدین ترتیب نوشته میشه abdulpuri. abdulpuri.com برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا آخرین فیلتر شکن ماست. همکارانم در وبسایت رادیو فردا مطالب متنوعی رو برای شما تهیه کردن، از جمله درباره آخرین فیلم حاتمی کیا که اتفاقا هم یه فیلم غیر جنگی است و مطالب متنوع دیگر. در بخش شما چه فکر میکنید میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید. این روزها همکارانم در این بخش از شما این سوال رو پرسیدن: از ایران بدون درآمد نفت چه تصوری دارید؟ و در بخش بشنوید تمام برنامه‌های رادیو فردا که نشنیدید و دوست دارید یا دوباره اونو گوش کنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 دقیقه است. شنونده یه بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده خبرهای ورزشی و برنامه صدای دیگر خواهید بود. اما پیش از همه همکارم امیر زمانی فر که همکنون در کنار من در استودیو هست، نگاهی دارد به خلاصه آخرین خبرها.
منطقه جدای طلب ابخازیا روز یکشنبه ناظران اتحادیه اروپا را محکوم کرد که تحرکات مسلحانه از سوی گرجستان در امتداد مرزهای ابخازیا را نادیده می‌گیرند. جواد البولانی وزیر کشور عراق امضا نشدن توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن را خطای استراتژیک و به ضرر عراق توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه از برگزاری جلسه علنی استیضاح علی کردان وزیر کشور در روز 14 آبان ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه فشار کاری خوانده شده بیمار شده است. زیپی لیونی رهبر حزب حاکم در اسرائیل امروز یکشنبه اعلام کرد که درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام را ارائه خواهد کرد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا با نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دیدار کرد.
با سپاس امیر زمانی فر بود با نگاهی کوتاه به آخرین خبرها. و اما باز هم براتون خبر داریم، اما خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
امروز در فوتبال ایران رقابت‌های هفته 12 لیگ برتر با برگزاری 8 مسابقه آغاز شده که در مهمترین دیدار تیم قرمزپوش پرسپولیس از ساعتی پیش در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف سپاهان اصفهان رفته است. فردا هم تک دیدار باقی مانده از هفته 12 جام خلیج فارس در دستور کار است که طی آن در یک نبرد حساس تیم آبی پوش تهرانی در ورزشگاه آزادی با تیم شگفتی ساز و صدر جدلی پیکان قزوین روبرو خواهد شد. در فوتبال اسپانیا امشب چند بازی حساس و تعیین کننده از هفته 8 در دستور کار است که طی آنها والنسیا با رکرتیو، سویا با مالاگا، ویارئال با اتلتیکو مادرید و رئال مادرید با اتلتیکو بیلبائو به مصاف یکدیگر می‌روند. به سبب نزدیکی امتیاز 5 تیم صدر جدولی، نتایج امشب می‌تواند تغییراتی را در جدول رده‌بندی به وجود بیاورد. در جدول رده‌بندی لالیگا در حال حاضر بارسلونا و والنسیا با 19 امتیاز اول و دوم هستند، سویا و ویارئال با 17 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم قرار دارند و رئال مادرید با 16 امتیاز پنجم است. دیشب در این چارچوب 2 بازی انجام شد که طی آنها اوساسونا در ادامه ناکامی‌هایش با 2 گل در برابر رئال بتیس تسلیم شد و بارسا با 5 گل آلمریا را در هم کوبید. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز 6 مسابقه از هفته 9 در دستور کار است که در مهمترین آن تیم‌های صدر جدولی چلسی و لیورپول از ساعتی پیش به مصاف یکدیگر رفته‌اند. در 2 دیدار مهم دیگر امشب وستهام میزبان آرسنال است و فولهام تیم آندرانی تیموریان بازیکن ملی پوش فوتبال ایران به مصاف پورسموث می‌رود. شب گذشته در این چارچوب 4 مسابقه انجام شد که طی آنها منچستر یونایتد در خانه اورتون به تساوی 1-1 رسید، هال سیتی با 3 گل در زمین وست برونویچ پیروز شد، ساندرلند 2-1 از صد نیوکاسل گذشت و دیدار بلکبن و میدرزبرو به تساوی 1-1 انجامید. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب در شهر تورین و در ورزشگاه دلالپی یوونتوس با پیروزی 1-0 در برابر همشهریش تورینو به مکان 10 جدول صعود کرد. دیشب همچنین 1 دیدار دیگر هم در چارچوب هفته 8 انجام شد که طی آن کاتانیا با کسب تساوی 1-1 در برابر سینا همچنان در مکان 2 جدول باقی ماند. سایر دیدارهای هفته 8 سری آ امشب برگزار می‌شود که در مهمترین آن اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی از ساعتی پیش در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان به مصاف جنوا رفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
جنبش فمینیسم در گذار تاریخ و آخرین خبرها از کمپین 1,000,000 امضا از جمله مطالبی هستند که همکارم نازی عظیما در برنامه این هفته صدای دیگر به آنها می‌پردازد.
موسیقی صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در صدای دیگر این هفته پس از ادامه بررسی جنبش فمینیسم در گذار تاریخ، از تشکیل کارگروه ارث برابر در کمپین 1,000,000 امضا با شما میگوییم و نیز یادی میکنیم از دکتر مهرانگیز دولتشاهی، از فعالان پیشگام حقوق زن و نخستین و تنها سفیر زن ایرانی. رد پای زنان را در خبرهای هفته نیز دنبال میکنیم. بررسی نقش انقلاب فرانسه بر جنبش فمینیسم، هفته گذشته از اولم دوگوش، چهره برجسته فمینیسم در انقلاب فرانسه گفتیم. اکنون از زن دیگری که در این عرصه اهمیت بسیار داشت یاد می‌کنیم. آن جوزف تروانی دو مریکور. آن جوزف تروان یکی دیگر از منتقدان پرشور و زبان‌آور سلطه مردان در دوران انقلاب فرانسه بود. او را به عنوان یکی از سه زن انقلاب فرانسه می‌شناسند. آن جوزف دختر کشاورزی فقیر در بلژیک بود. تحصیلاتش را در دیر روبرمون به پایان برد. تحصیل کرده، هوشمند و حاضر جواب، به طرزی خیره کننده زیبا و دارای خلقی آتشین بود. در دوران 4 ساله پس از انقلاب فرانسه توانست با بلاغت شورانگیزش توده های پاریس را به هیجان آورد.
زنان همشهروند من، چرا نباید ما با مردان رقابت کنیم؟ آیا تنها مردانند که حق دارند ادعای شرف و افتخار داشته باشند؟ نه، 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 ما نیز باید در طلب کسب حکومتی مدنی باشیم و افتخار مردن در راه آزادی را آرزو کنیم. آزادی که شاید برای ما عزیزتر است تا برای مردان، چرا که بار استبداد بر شانه های ما سنگین تر است. بیایید فهرستی از نام و نشان زنان فرانسوی آمازونوار تهیه کنیم تا همه زنانی که به راستی به وطنشان عشق می‌ورزند در آن ثبت نام کنند.
آن جوزف بر اثر رفتار نامادریش خانه را رها کرد. به لندن و پاریس و روم رفت. با انقلاب فرانسه به پاریس برگشت و زندگی اشرتبارش را کنار گذاشت و به یکی از رهبران زن انقلاب تبدیل شد. لباس رزم را به در آورد و به جامعه رزم در آمد. با لباس مردانه سواری، با شمشیر و مهمیز و همواره در پیشاپیش جمعیت حرکت می کرد. سخنرانی بسیار بلیغ بود و می توانست زنان عامی را بر آن دارد که مسلح شوند و در رزمگاه ها به مردان بپیوندند.
وقت آن رسیده که زنان خود را از یوغ شرم‌آور بی‌عملی که بر اثر جهل، غرور و بی‌عدالتی مردان بر آن مسلط شده نجات دهند. بیایید به دورانی بازگردیم که مادرانمان، آن نژادگان گل و جرمن پرغرور، در تجمع‌های عمومی سخن می‌راندند و در کنار شوهرانشان به جنگ می‌رفتند.
باشگاهی زنانه دایر کرد که شعارش حق رأی برای زنان در جمهوری جدید و تساوی زنان با مردان بود. اما مردان انقلاب هنوز کار زن را آشپزی برای رزمندگان می دانستند.
این زن قانون خلقت و طبیعت را نقض می کنه. جای زن تو خونه است.
اما آن جوزف که 2 بار به زندان افتاد، هر بار که دهانش را می بستند به نوشتن می پرداخت. در سال 1792 هوادار ژیروندن ها شد و ژاکوبن ها او را
درست نمونه یک هرزه ژیروندن
خطاب کردند. در ماه می 1973 به هنگام قدم زدن در باغهای تویلوری پاریس به دست توده ای از زنان ژاکوبن افتاد.
لختش کنید، سنگسارش کنید. من برشا.
لباس بر تنش دریدند و سنگ بارانش کردند. مغزش از این ضربات صدمه دید و گرفتار جنون شد. سردردهای شدید، مال خلیای مداوم و حبس تا پایان عمر در دیوان خانه سلپتریر پاریس. مرگش در سال 1817 بود، اما خاموشیش در 1793. فمینیسم فرانسه با خاموشی او روبه افول نهاد. کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین نابرابر خواستار تغییر تمامی قوانینی است که زنان را به خاطر جنسیتشان مورد تبعیض قرار می‌دهد. مهمترین این قوانین که مورد اعتراض فعالان کمپین است، قوانین ازدواج و طلاق و سرپرستی فرزندان یا قانون خانواده، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت، شهادت و قتل‌های ناموسی است. به نوشته سایت تغییر برای برابری، تمرکز بر هر یک از این موارد شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی را ایجاب می‌کند که هم از به هرز رفتن نیروها جلوگیری می‌کند و هم به فعالیت‌ها شکل و جهت می‌دهد. اکنون کمپین در سومین سال فعالیتش علاوه بر کارگروه تخصصی تئاتر خیابانی، نقد و مصاحبه با هنرمندان، یک ماه است که کارگروه ارث برابر را تشکیل داده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
درباره مسئله ارث از دید مذهب و نیز درباره کارگروه ارث برابر سخنان احمد قابل پژوهشگر دینی و خدیجه مقدم فعال کمپین عضو کمیته مادران و فعال گروه ارث برابر را می‌شنویم. پس ببینیم کارگروه ارث برابر چیست؟ خدیجه مقدم.
فعالیت ما همون فعالیتی که در کمپین می‌کردیم، یعنی آگاه‌سازی مردم به خصوص اونایی که اولویتشون ارث هستش برای تغییر قوانین. اینه که ما این کارگروه رو تشکیل دادیم و الان هم داریم کار می‌کنیم. هفته یک روزو میریم بین مردم، خونه به خونه، کوچه به کوچه، خیابون، مدارس، جاهای مختلف امضا جمع می‌کنیم، با مردم صحبت می‌کنیم، به خصوص با زنان. در طرفی هم داریم به صورت تخصصی در مورد ارث کار می‌کنیم.
از خانم مقدم می‌پرسم چرا از میان همه قوانین کارگروه ارث برابر تشکیل یافته است؟
بحث ارث به همه زنان مربوط میشه، چه زنان طبقات محروم، چه طبقه متوسط و چه مرفه. چون خودم واقعا با زنای محروم خیلی کار می‌کنم، تو تاوانی‌ها کار می‌کنم، خودم یه تاوانگر هستم. بحث اقتصادی زنان خیلی برام مهمه، از نزدیک خودم این زنان رو میبینم و لمس میکنم این درموندگیشون رو. فکر کردم که روی این ارث کار کنم، باش با همه کسایی که دوروبر خودم هستن صحبت میکنم در مورد کمپین و امضا میخوام ازشون بگیرم. یه ستونی داره که اولویت قانونیشون چیه، یعنی دوست دارن اولین قانونی که تغییر میکنه چه قانونی باشه، اونجا می نویسن ارث.
آیا قانون ارث که جزء قوانین اسلامی است قابل تغییر است؟
یه مصاحبه رو می خوندم با خانم مهناز افخمی که می گفتن ما در سازمان زنان زمان شاه وقتی که می خواستیم راجع به حقوق زنان صحبت کنیم، مثلا شاه پیغام می فرستادن که در مورد ارث صحبت نکنین که نص صریح قرآنه. ولی خوشبختانه علارغم قوانین تبعیض آمیز ما، می بینیم که الان علمای ما هم در مورد ارث زن دارن صحبت میکنن. یعنی نمیشه جلوی پیشرفت جامعه رو گرفت. در دیدار با نخبگان، خانم صادقی بن خانم طبیب‌زاده مشاور رئیس جمهور در یک مصاحبه تلفنی با رادیوی سراسری ایران گفتن که آقای خامنه‌ای گفتن این لایحه ارث بردن زن از زمین رو ببریم به مجلس. تا اواخر مجلس هفتم بود اینو بردن به مجلس، ولی دفوریتش تصویب نشد. ولی این لایحه الان تو مجلس هست. همین ارث بری زن از زمین اگه تصویب بشه خیلی وضع زندگی زنان تغییر میکنه، تا برسه به اینکه ارث بخواد واقعا برابر بشه.
چرا ارث زن و مرد در اسلام نابرابر است؟ این سوال را با آقای احمد قابل در میان می‌گذارم. پژوهشگر دینی به وضعیت جامعه در دوران پیامبر اشاره می‌کند.
من نگاهم به مقوله ارث در احکام اسلام بیشتر در یک مجموعه احکام هست که در بخش هزینه اعضای خانواده زن هیچ گونه مسئولیت الزامی از جانب شریعت برای تأمین هزینه‌های خانواده نداره، ولی مرد به عکس همه اینها رو موظفه که بپردازه. یا مثلا قوانینی وجود داشته که به نام بیمه خانوادگی مطرح بوده در اون زمان که اگر یکی از اعضای خانواده همفامیل، یه مردی اگر قتل خطایی انجام میداده، اگر دیه‌ای به عهده او قرار میگرفته، این دیه رو باید مردان فامیل تأمین میکردن. این مجموعه اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم نسبت دو به یک قرار دادن برای مسئله ارث عملا خیلی زن رو بازنده قرار نمیده.
اما امروز چطور آقای قابل؟
میتوانه این قانون ارث رو تغییر داد. قانونی که الان با عنوان قانون ارث اسلامی داریم سومین نسخه ای است که در اسلام با عنوان قانون ارث به تصویب رسیده و به عمل در آمده. در زمان خود پیامبر تغییر کرده و رسیده به این قانون سوم. یعنی با تغییر مناسبات زندگی احکام متفاوت میشده. این نشونگر ذات این حکمه، یعنی ذات حکم تغییر پذیره.
خدیجه مقدم به مواردی از تبعیض و نابرابری جنسیتی در ارث اشاره میکند.
مثلا من وقتی میرم بم میبینم که زنی که شوهرش مرده تو زلزله، خونش خراب شده و از زمینم ارث نمیبره. برادر شوهر اومده وامم گرفته از دولت، خرماهای برادرش هم فروخته، یه خونه ساخته، حتی یه اتاق به این زن بیچاره نداده. من یکی از این زنا رو توی همون میدون ارک بم که داشت نون میفروخت دیدم، باهاش صحبت کردم. کجای این عدالته؟ و زنای کشاورز ما فکر کنین 50 سال رو زمین شوهرش کار میکنه، آخر عمری یه وجب از اون زمین بهش نمیرسه. اینا نه بیمه دارن، نه حقوق بازنشستگی دارن، نه ارث دارن. خیلی مهمه من فکر میکنم مسئله ارث.
مورد دیگر، نابرابری ارث زن به عنوان همسر.
من میبینم برای زنای همسن و سال من خب خیلی مهمه، همه عمر و جوانیشون رو برای بچه‌هاشون، ساختن زندگی مشترکشون صرف کردن، آخر عمری میبینن مثلا یک هشتم از اعیانی. آخه چی میشه واقعا؟ زمینی که الان ارزش داره، 1400 سال پیش درخت نخل ارزش داشت نه زمین. این خونه هایی که ما زندگی میکنیم زمینشه که ارزش داره، ولی ساختمون و هواییش که ارزش نداره. به نظر من اگه قانون ارث تغییر بکنه به نفع همه زنا میشه، زنان روستایی، زنان شهری.
سخنان پژوهشگر دین را بشنویم.
در خصوص قانون ارث، مثلا همین قضیه اینکه زن آیا از زمین ارث میبره یا ارث نمیبره، ما حتی توی همین نظریات رایج، یعنی همین نظریات سنتی هم دو تا نظر داریم. یه عده میگن اصلا ارث نمیبره، یعنی هیچ حقی نمیبره. یه عده میگن از قیمتش حق میبره، یعنی فقط زمین رو میخواستن تکه پاره نشه. یعنی فرض کنید 10 هکتار زمین از کسی باقی میمونده، اینم 5 تا فرزند داشته، گفتن این رو بین این 5 فرزند تقسیم کنید، مادر از اینها از خود زمین ارث نبره. چون میدونید که در اسلام هم اینجوری بود که زن وقتی شوهرش رو از دست میداد بلافاصله میرفت با کسی دیگه ازدواج میکرد. یعنی اصلا این محصورات اجتماعی که الان در جامعه مثل جامعه ایران یا بعضی جوامع دیگر هست وجود نداشت که زن مشکل اجتماعی داشت برای اینکه ازدواج کنه. و به همین دلیل که این عملا پایبندی برای بقا در یک فامیل نداشت، میگفتن خود زمین رو تکه پاره نکنید که غریبه پاش به این زمین بیاد، ولی سهمش رو حساب کنید از قیمت زمین، همین ورثه پول او رو پرداخت کنن. این یک نظریه الان در بین فقهایی که مثلا 1000 سال قبل زندگی میکردن، 800 سال قبل زندگی میکردن، این قائل داشته. یعنی این مسئله اختلافیه به لحاظ فقهی از نظر ما، گرچه نظریه مشهور همین نظریه است که میگن مثلا از زمین اصلا ارث نمیبره.
احمد قابل. خدیجه مقدم مثال دیگری میآورد از نابرابری ارث زن و شوهر.
اگر زن و شوهری ورثه‌ای نداشته باشن، زن فوت بکنه تمام اموالش میرسه به شوهر، و اگر مرد فوت بکنه یک چهارم اموالش به زن میرسه و سه چهارم به دولت میرسه. واقعا این کجاش منطقی و عدالته؟
از آقای قابل میپرسم اگر قوانین شرع متناسب با رشد جامعه و تغییراتی که در مناسبات و هنجارهای آن به وجود میآید تغییر نکنند، چه تأثیری بر جامعه خواهد گذاشت؟
دین خودش رو مبتنی بر فطرت انسانی معرفی میکنه، میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی درست منطبق با فطرت انسان. و دینی که منحل شد از فطرت انسانی، خود قرآن گفته او رو به اضمحلال داره، یعنی عملا از بین خواهد رفت، یعنی مردم اون رو رها خواهند کرد و اصلا اون دین خدا هم نیست، اون دین مدعیان خداپرستی است که باید هم از بین بره، چرا؟ چون باطله و ان الباطل کان زهوقا. یعنی اگر بخواد با لجبازی و برخلاف حجت باطنی خدا بیان امری غیر فطری رو بخواد به بشر تحمیل کنن، شریعتی که اونها عرضه میکنن یک شریعت عقب مانده، یک شریعت غیر قابل انعطاف و غیر منطبق بر فطرت بشر خواهد بود و رو به اضمحلال خواهد داشت.
و خدیجه مقدم ناامنی افراد جامعه را نتیجه این امر میداند.
حقوق انسان‌ها به صورت برابر در نظر گرفته بشه، به نفع همه مردم هست، به نفع زن هست، به نفع مرد هست، فرقی نمی‌کنه.
با این حال در گفتگو از قوانین نابرابر، مسئله تنها قوانین اسلامی نیست، بلکه فرهنگ و سنت‌های عقب مانده نیز به آن دامن می‌زند. خدیجه مقدم:
من الان با زنی آشنا شدم که در یک روستا زندگی می‌کنه و در اون روستا حتی یک هشتم هم به زن نمی‌دن. میگن عرف اونجا اینه که زن هیچ ارثی نمی‌بره، و وقتی خودش گفته قانون به من میگه یک هشتم ارث شوهر هر من به من میرسه، همه تردش کردن، خانواده گفتن تو خلاف عرف و سنت ما داری صحبت میکنی. حتی این قوانینی هم که ما بهش اعتراض داریم در بعضی جاها اجرا نمیشه. اینه که کار فرهنگی باید کرد در بین مردم، خانواده ها، در بین حتی دولت مردان، و حتما هم این تغییرات صورت میگیره، ولی خب بالاخره قدم به قدم.
کارگروه های تخصصی تازه نیز در کمپین در شرف تشکیل است. کارگروه قتل های ناموسی از آن جمله است. در هفته‌ای که گذشت دکتر مهرنگیز دولتشاهی پیشگام قانون حمایت از خانواده، نماینده مجلس شورای ملی و اولین و تنها زن سفیر ایران در 90 سالگی در پاریس درگذشت. درباره زندگی و فعالیت‌های او با مهناز افخمی، رئیس و بنیانگذار سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان در واشنگتن و عبدالحمید اشراق، دوست و همکارش در پاریس و رئیس انجمن توسعه و تجدد گفتگو کرده ایم. مهرنگیز دولتشاهی در سال 1296 در خانواده‌ای مرفه از اشراف قاجار در اصفهان به دنیا آمد. خود او در مورد محیط خانوادگیش می گوید:
هرچی پدرم چه آدم روشن فکری بود و طرز تربیت ماها تو خونمون خیلی مدرن‌تر از بچه های عموم و اینها بود. انتقاد می کردن این چجوری این دخترها جلو پدرشون هر می خندن، ما از این چیزا تو این فارمی ندیده بودیم. پدرم می گفت بهشون بگید بچه ها باید با پدرشون دوست باشن. و با من هم که اولاد اولش بودم همون رفتاری رو میکرد که سایرین با پسر اولشون میکردن، فرقی براش نداشت. و شاید اینم یه مقدار به من پروبال میداد، جرأت میکردم که دنبال هدف هم برم. به همین دلیلم من هنوز تو مدرسه متوسطه بودم که پیله کرده بودم به پدرم که باید من بفرستیم اروپا که تحصیل کنم. اول گفت خب برای یه مدتی یکی دو سال میفرستم، گفتم نه یکی دو سال من نمیخوام، باید برم بمونم که حسابی یه رشته ای رو دنبال بکنم. و اون دیگه راضی شده بود و قرار بود منو بفرسته، که بدبختانه همون سالی که من دیپلم متوسطه رو گرفتم اون وقت دخترها فقط 11 سال بود کلاسشو، همون سال اون سکته کرد و فوت. در نتیجه رفتن اروپای من متوقف شد و پدر بزرگ مادری که قیم ماها شد به هیچ وقت حاضر نبود که منو بفرسته اروپا. بالاخره یه دو سال طول شد، من سماجت کردم، مادر من خوشبختانه کمک کرد و پدر بزرگ موافقت کرد که من فرستادن اروپا.
مهرنگیز جوان برای تحصیلات دانشگاهی به آلمان می رود. مهناز افخمی.
خانم مهرنگیز دولتشاهی در دوران جنگ جهانی دوم شاهد بمباران شهر درزدن بود. در این بمباران در حدود 3000 نفر کشته شدند. دوران مشکلی رو گذروند. بعد به ایران مراجعه کرد و بعد هم برای ادامه تحصیلاتش باز به آلمان رفت.
مهرنگیز در رشته های روزنامه‌نگاری و ارتباطات تحصیل می‌کند و بعدها دکترای خود را از دانشگاه هایدلبرگ در رشته جامعه شناسی دریافت می‌کند. پس از بازگشت به ایران در حزب دموکرات قوام سلطنه در سالهای 20 مسئولیت سازمان زنان حزب را بر عهده می‌گیرد و در روزنامه ارگان حزب به نویسندگی می‌پردازد. در دهه 30 جمعیت راه نو را بنیاد می‌گذارد که سازمانی غیر دولتی بود و به کار سوادآموزی در جنوب شهر تهران می‌پرداخت.
بزرگترین افتخار من در زندگی ما 9 نفر بنیانگذار این بودیم و این جمعیت موفق شد بزرگترین تحول رو برای جنبش زنان به وجود بیاره.
کمیته حقوقی جمعیت راه نو در سال 1336 پیشنویس قانونی را تهیه کرد که 10 سال بعد در مجلس شورای ملی به نام قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید.
این لایحه با امضای 15 نفر از نمایندگان مجلس به مجلس ارائه شد که بعد هم خوشبختانه با موفقیت به تصویب رسید.
او که 3 بار به نمایندگی از کرمانشاه به مجلس شورای ملی راه یافت، در این قانون کوشید به گفته خودش راه حلی برای چند همسری پیدا کند که با اسلام مغایرت نداشته باشد. در این قانون برای نخستین بار حق تعدد زوجات از مرد سلب شده و به اجازه دادگاه و با رعایت توانایی تأمین مالی مرد محدود شده است. حق طلاق که تنها در دست و اختیار شوهر بود به اختیار دادگاه درآمد و به زن نیز در مواردی حق طلاق داده شد. مهناز افخمی تصویب و اجرای این قانون را راهگشایی برای فعالیت‌های بعدی فعالان حقوق زن می‌داند.
این راه رو باز کرد برای کار ما که نسل بعدی بودیم. ما در سال 53 تونستیم کارایی رو بکنیم که زمین سازیش تا حدی در 46 شده بود. یعنی پایه‌ای گذاشت بر اون. مثلا در 46 مسئله چند زنی نتونسته بود مطرح بشه. هنوز آمادگی نبود. ولی وقتی که این لایحه چند سال کار کرد، بعد در 53 ما تونستیم که چند زنی رو محدود کنیم. بعد از انقلاب هم ممکنه که قانون رو نفی کردن و از بین بردن، ولی توی فکر زنان هرچه بیشتر اونا آگاه شدن، بیشتر پی بردن به کارهایی که در گذشته شده و بیشتر استفاده کردن و ساختن روی اون پیش ساختارهایی که تهیه شده بوده. و در نتیجه فکر نمی کنم فعالیت هایی مثل فعالیت مهرنگیز دولتشاهی از بین رفته.
خانم افخمی از دیگر فعالیت های مهرنگیز
دولت شاهی میگوید.
به عضویت شورای بین المللی زنان در آمد به عنوان نماینده ایران، سه دوره نماینده مجلس بود تا سال 1354. بعد از اون از 54 تا زمان انقلاب اولین سفیر زن ایران بود که در دانمارک خدمت میکرد.
او پس از انقلاب چه کرد؟ عبدالحمید اشراق.
بعد انقلاب در دانمارک انجمن درست کرد، انجمن فرهنگی که در حال حاضر موجوده. این انجمن فرهنگی آقای دکتر فریدون وقتمن داره اداره میکنه.
مهرنگیز دولت‌شاهی که خواهرزاده صادق هدایت نویسنده بزرگ ایران بود، پس از انقلاب 1357 از دانمارک به پاریس رفت و تا پایان عمر در آن شهر ماندگار شد. به گفته عبدالحمید اشراق، خانم دولت‌شاهی در سالهای پاریس همت خود را صرف فعالیت‌های فرهنگی برای ایران کرد.
موقعی ایشون آمدن پاریس، یک انجمن فرهنگی ایران هم در پاریس درست کردن که در حال حاضر برقراره. ماه ختم یک برنامه داد.
درباره تألیفاتش مهناز افخمی میگوید:
مقالات زیادی نوشتن، کتاب نوشتن، یک بیوگرافی تاریخ شفاهی دارن که بنیاد مطالعات چاپ کرده، زندگی نامه ایشون هست. تیترش هست جامعه دولت و جنبش زنان در ایران از سالهای 1320 تا 57.
کتاب دولت، جامعه و جنبش حقوق زنان ایران جزو برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران در واشنگتن با سردبیری غلامرضا افخمی چاپ و منتشر شد. عبدالحمید اشراق، دوست و همکار دیرینش، از خصوصیات اخلاقی مهرنگیز دولت‌شاهی میگوید:
یکی از خصوصیات اخلاقیش قاطع بودن در بیانش بود. بدون چون چرا مسئله اگر نبود برای مملکت خوب نبود، قاطع هر کس بود اعتراض میکرد. تا آخرین لحظاتی که زنده بود علاقه به ایران داشت، از ایران صحبت میکرد، موضوع ایران مطرح میکرد.
پیکر او روز جمعه در گورستان مونپارناس پاریس در کنار تنها پسرش به خاک سپرده شد و بدینسان یکی دیگر از خدمتگزاران ایران با عشق و آرزوی دیدار کشورش به گور رفت. و در اینجا به چند خبر کوتاه هفته توجه کنید. نماینده ارومیه در مجلس سلمان زاکر از دادستان و رئیس قوه قضاییه خواسته است مجوز وکالت شیرین عبادی را لغو کنند. بیش از 1000 دانشجوی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با امضای توماری به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده دکتر زهرا بنی یعقوب و آنچه بر او رفته اعتراض کردند و خواستار تشکیل هیئت نظارت و بازپرسی برای این پرونده شدند. صبح روز سه‌شنبه جمعی از دانشجویان و عده‌ای از اعضای کمیته مادران کمپین 1,000,000 امضا، مادران صلح و نمایندگانی از کانون زنان ایرانی این تومار را به دفتر آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه بردند. هانا عبدی، دانشجوی روانشناسی و فعال حقوق زنان که یک سال پیش در سنندج بازداشت شد و به زندان و تبعید محکوم شده است، به زندان رزن همدان منتقل شد. خانواده او هنوز از فرزندشان خبری ندارند. به گزارش شبکه خبری CNN، مقامات دولت آمریکا موضوع بازداشت اخیر عشا مومنی، دانشجوی آمریکایی ایرانی تبار و از فعالان کمپین 1,000,000 امضا در کالیفرنیا را بررسی و دنبال می‌کنند. خانه پرستو اللهیاری از فعالان کمپین 1,000,000 امضا تفتیش شد و خود او به دادگاه احضار شد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
پیشنهادها و نظرهاتان را حتما در نظر می‌گیریم. منتظر دریافت SMS های شما هستیم. به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
برنامه صدای دیگر را میشنوید با اجرای نازی عظیما. و اما برای دسترسی به اخبار و اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. برای کسایی که با مشکل فیلترینگ روبرو هستن، آخرین بار فیلتر شکنمون رو براتون اعلام میکنم که از abdulpuri.com abdulpuri
radiofarda.com فیلتر شکن ماست. گفتم آخرین بار به خاطر اینکه به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم، طبیعتاً همکارانم در بخش‌های بعدی باز هم براتون فیلتر شکن رو اعلام خواهند کرد. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من محمد رضا کاظمی میزبان شما در این مجله، از شما سپاسگزارم که منو تا این لحظه همراهی کردین. همکارم مریم منظوری تا لحظات دیگر در استودیو خواهد بود با آخرین خبرها. لطفاً همچنان ما را همراهی بفرمایید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها